الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها فترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. وصلى الله على سيدنا أحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم فمخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات ختم کنید. بحث و عرض ما درباره وظایف مردم در این زمان، یعنی زمان غیبت امام زمان سلام الله علیه است. چهار موضوع و چهار وظیفه رو عرض کردیم. امروز انشاءالله به خواست خداوند وظیفه پنجم رو عرض میکنیم که ما در این زمان تحیر و سرگردانی باید چه کنیم. وظیفه پنجم ما عبارت است از اتباع و پیروی از سنت. این معنای جالبی است البته ائمه برای ما بیان فرمودن در ضمن روایاتی. حالا من برای اینکه مسلط بر عرضم بشوم، اول اصل روایت و مطلب رو عرض میکنم و بعداً انشاءالله خواست خداوند توضیح خواهم داد. حالا اصل خود روایت رو توجه کنید. در کتاب‌های سنی‌ها این مطلب نیامده است، ولی در کتب معتبر شیعه مثل کتاب بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی و کتاب کمال الدین و امثال اون، این روایت در اینجاها نقل شده. روایت جالبی است. امام محمد باقر می فرمان: ان اقرب الناس الی الله عز و جل و اعلمهم بهی و ارعفهم بالناس محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی نزدیکترین مردم به خداوند و داناترین مردم و مهربانترین افراد نسبت به مردم پیغمبر اسلام و ائمه اطهارند. سه امتیاز در پیغمبر و ائمه وجود داره. یکی این که اینها از همه بندگان خدا به خدا نزدیکترند. دوم این که از همه مردم داناترند. سوم این که از تمام افراد بشر اینا به مردم مهربانترند. بعد می فرماد: فدخلوا عین دخلوا و فارقوا من فارقوا. هر کس رو که این خاندان دوست دارن شما او رو دوست داشته باشید، و هر کس را که این خانواده باش ارتباط ندارن شما هم با او ارتباط برقرار نکنید. بعد می‌فرماید: فإن الحق فیهم. حق در میان این خانواده است و حق با اونهاست. فأینما رأیتموهم فاتبعوهم. هر کجا دیدید این خانواده هستن از اونا پیروی کنی و ان اصبحتم یوما، اگر یک روز شد که دیدید این خانواده به حسب ظاهر در میان شما نیستن، مثلا که به حسب ظاهر نه پیغمبر در میان ما هستند نه یکی از ائمه اطهار علیهم صلوات الله، میفرماد در یک روزی وظیفتون اینه فاستغیثوا بالله وانظروا سنت التي کنتم علیها و تبعوها. در زمانی که امام زمان در میان شما نیست، شما نگاه کنید به سنت گذشته پیغمبر و ائمه و از او پیروی کنید. این تا اینجا روایت. حالا ما میخوایم مشخص کنیم که پیروی از سنت یعنی چه و این چه دستوری است به ما میدن. اتفاقا یه مسئله ایست که در این زمان هر آن ما گرفتارش هستیم و لازم است این مطلب رو ما بگیم. سنت همیشه در مقابل بدعت است. سنت یعنی راه صحیح عاقلانه از جانب خدا رسیده در تمام کارها. بدعت یعنی کار مندراری، کاری که من با عقل خودم میخوام درستش کنم، با ذهن خودم میخوام درستش کنم. میگم من کاری به گذشته ها ندارم، پیغمبر چی گفته من کاری ندارم، علیاذ بالله ائمه چی گفتن من کاری ندارم، من فعلا عقلم میرسه که اینطور بکنم، من میخوام در این معامله اینجور رفتار کنم. نه، این معاملات که تو بازار درسته، حالا پیغمبرم گفته غلطه گفته باشه، اینجور حجاب درسته، پیغمبر اگر این حجاب نمی گفتن به من مربوط نیست، اینجور بازی درسته، اینجور ساز آواز و موسیقی درسته. اینا اسمش میشه بدعت، یعنی کاری که من میخوام در بیارم. ما باید از سنت، خوب دقت بفرمایید مطلب را، ما باید از سنت پیروی کنیم و از بدعت دوری کنیم. این وظیفه ماست در این زمان. حالا چرا باید از سنت پیروی کنیم؟ برای اینکه سنت عبارت است از اون چیزی که خدا به وسیله پیغمبر و به وسیله ائمه برای ما بیان فرموده است، در اختیار ما گذاشته. خدا از تمام افراد این عالم واقف‌تر است به مصالح و مفاسد کارهای ما. مصالح و مفاسد کارها را خدا میدونه، ما چی میدونیم؟ ما آگاهی نداریم. الا یعلم من خلق، اونقدر زیباست این آیه در قرآن مجید که حد نده. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، آیا خدا نمیداند راه کار شماها را؟ اون خدا این که با این دقت موجودات را آفریده. چی از وجود شما سر در میاره غیر خدا؟ تا الان بشر 24 میلیون سال یا بیشتره داره زندگی میکنه، دکتر و طبیب و مربوط به چشم و مربوط به اعضای دیگر بدن و امثال اون همینشه بوده اند هستن. به قول خودشون علمشونم به منتها درجه رسوندن. اما به متخصص قلب آدم میگه از این قلب چه مسائلی شما میدونید؟ میگه قلب اگر 1 میلیون مسئله داشته باشد ما 1000 تاشو میدونیم. با اون تخصصش به متخصص چشم میگیم آقای چشم پزشکی که در این راه متخصصی، مسائل مربوط به چشم رو چقدرش میدونید؟ میگه اگه 10,000 مطلب راجع به چشم باشد، ما 10,000 تاشو، ما 1,000 تاشو میدونیم. خودشون عاجز میدونن. تنها کسی که از تمام پیچ و خم وجود انسان آگاهی دارد و موجودات دیگر، خداست. حالا ما با این همه موجودات این عالم سر و کار داریم. 24 ساعت آبی که داریم میخوریم، یه ساده تر از آبم چیزه هست؟ ما از این آب سر در میاریم، ماهیت این آب چیه؟ غذاها هم همینطور. مجاری که این آب داره حرکت میکنه کجاست؟ چی تو میشه؟ چه حالتی داره؟ چه وضعی داره؟ اینا رو خدا میدونه. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. تنها خدای لطیف و خبیر است که آگاهی دارد از تمام اون چه که در این جهان وجود دارد و لباس هستی پوشیده. پس مصلحت من، مصلحت یک گیاه، مصلحت یک حیوان، مفاسد زندگی ما را خدا می داند. خدا می داند چه چیزی برای من بد است و چه چیز برای من خوبه. در یه ساختمان یک نفر بنا و معمار داره کار میکنه، یه نفرم داره سنگ فرش میکنه. به اونی که داره سنگ فرش میکنه میگیم آقا این دیوار این آقا درست ساخته یا نه؟ که والا من نمیدونم، اون خودش وارد تن. به معمار میگیم آقا این سنگ که این آقا اینجا کار گذاشته این درسته یا نه؟ و آیا زیر این سنگ چیه؟ آیا لوله زیر این سنگه؟ میگه من نمیدونم. اون بهتر میدونه که ساخته است. در امور جزئی ما میگیم اونی که ساخته است این موجود را، او واردتر به این کاره، پیچ و خمش بهتر میدونه. اون وقت وجود انسان چطور؟ اون خدایی که انسان را آفریده است از همه بهتر میداند. مصلحت این انسان اینه که دوره سال یک ماه روزه بگیره. او میداند مصلحت این انسان اینه که مشروب نخوره. او میداند مصلحت این انسان اینه که با نامحرم در یک جان نباشد. او میداند که مصلحت یک دختر اینه که بدون اجازه پدر و مادر جایی نره، در خانه بنشیند. و قرن فی بیوت کنه ولا تبرجن تبرج الجاهلیه. اینه میگن سنت، یعنی اون چه که از جانب خدا برای ما مصلحت اندیشی شده است ما دنبال او باید بریم. و اما بدعت کدومه؟ بدعت اونه که من بگم من عقل خودم میرسی که اینطور خوبه، من به عقلم میرسی که روزه نباید بگیرم. حالا خدا هم گفته روزه برای چی؟ به چه مناسبت ما غذا نخوریم؟ ما کارگریم باید غذا بخوریم. این بدعت هست. یعنی یه حکمی من دارم میدم از روی جهل، از روی نادانی، روی اصول فنی و روی اصول علمی نیست. از این کار باید اجتناب کرد. در آخر الزمان، یعنی در این زمانی که ما درش قرار گرفتیم، اگر بخواهیم سالم باشیم، راحت باشیم، دغدغه های زندگی برای ما نباشد، ما باید سنت و راه صحیحی که پیغمبر و ائمه در اختیارمون گذاشتن، این سنت را از بینش نبریم. اگه سنت را از بین بردیم گرفتار درد سر هم خواهیم شد. سنت و روش مسلمان ها این بوده. حالا امکان داره من این حرفو که میزنم بعضیا بگن خب اینا امله، خیلی خوب باشه، ما امول قبول داریم. اما آیا نباید جواب منطقی به آدم امول دا؟ ما امول شما جواب منطقی به ما بدیم. ما میگیم رسم مسلمان ها از دیر زمان این بوده است که ناموس و دختر خودشون را از خودشون جدا نمی کردن و می گفتن ناموس ما باید تحت نظارت ما باشه. حالا اگر مردم بخوان راحت باشن باید ناموسشون تحت اختیارشون باشه، یعنی ناموسشون اگه درس هم میخونه باید تحت اختیار پدر و مادر باشه. دخترشون اگه میخواد تحصیل کنه، اسلام نمیگه تحصیل نکنه، تحصیل بکنه، اما این سنت گذشته را که حواس پدر و مادر جمع دختر بود باید این سنت از دست ندن. حالا من اسم نمیخوام بیارم، خصوصیات مسئله نمیخوام بگم، در اطراف اصفهان یه منطقه ایست که خانم دخترها و آقا پسرها بلند میشن میرن در اون منطقه درس حاضر کنن خارج اصفهان. پاسگاه اون منطقه 80 نفر دختر رو میگیرد که اومدن اونجا به عنوان درس حاضر کردن و درس خوندن. ازشون پرسی سوال کرده از اینا که شما با اجازه پدر و مادرتون و با اطلاع اونا اومدید اینجا؟ چون یه قوقایی بوده. گفتن نه، ما به عنوان درس حاضر کردن اومدیم، پدر و مادرون نمیدونن ما اینجاییم، ما به عنوان که میخوام بریم درس حاضر کنیم اومدیم اینجا، اونا اطلاع ندارد. ما میگیم 80 نفر دختر وقتی بی اجازه پدر و مادر در یه منطقه دور از اصفهان برن به عنوان درس حاضر کردن، با یه مش پسر دیگر که ناچار بشه پاسگاه اینا رو تحت نظر قرار بدهد، این دخترها برای پدر و مادر اسباب درد سر میشن، باعث ناراحتی میشن، آبروی پدر و مادر الا ولابد میبرن، آبروی خودشون هم خواهند بود. یا حداقل این دختر زبون بسته بنده خدا یه روزی به هوش میاد که اشتباه کرده، وجدان او تا آخر عمر دیگه نمیذاره این راحت باشه، همش میگه چرا خطا کرد و فوشیشو به پدر و مادرش میده که پدر و مادرم حواسشون رو جمع نکردن. خدا میداند وظیفه پدر و مادر در این زمینه چقدر خطیر و حساسه. به فریاد این بچهاتون برسی، یه قدری از حب مال و ثروت و اینا دست بردارید، این بیچاره رو نجاتشون بدید. پدر بزرگه خانواده نباید بگی به من چه، اینا نوه دختری منن، به من چه، نوه پسری باشد، نوه دختری باشد، بچه همسایه باشد، اگه میتونید این بیچاره ها را از این بنبست های عجیب ازدواج نجات بدید، نجاتشون بدید، نگذارید به این مفاسد عجیب و غریب کشیده بشه. پس پیروی از سنت چی شد؟ پیروی از سنت یعنی بازم امول بودن بهتر آدمو به نجات میرساند تا روشن فکر بودن. این دستگاه فروپاشی شوروی خیلی درس بزرگ عجیبی بود در زندگی ما و در تاریخ زندگی ما. چرا؟ برای اینکه کمونیست‌ها وقتی می‌خواستن شروع بکنن به کارشون عجیب بود، نه اینکه اینا مکتبشون مکتب ضد دین بود، تمام مبانی دینی را در هر ملتی از بین برده، یعنی مبانی دینی یهود، مبانی دینی مسیحیت، مبانی دینی اسلام را اینا از بین بردن و هر ملت و مذهبی که دارای یک مراسم دینی بودن گفتن نه ام البازیه، اینا خرافاته. معتقد بودن به خدای حکیم دانا را میگفتن ام البازیه، اما معتقد بودن به طبیعت رو میگفتن نه این روشن فکری و همچنین سایر جهات دیگر. اما با این تند روی عجیبی که اینا داشتن برای کوبیدن سنت ملت ها، آخرش در یه مدت نچندون طولانی به این نتیجه رسیدن که این روشن فکری ها غلط بود و سیره و سنت های گذشته درست بود. برای اینا روشن شد و لذا تمام تشکیلاتش ریختن به هم و گفتن این غلط بوده گذشته، حالا حرکت از نو. الا ولا بود مردم وقتی دنبال یک کار غلط و یک چیز غلط میرن برمیگردن، منصرف میشن. شما میبینید در یه شهر مثلا، حالا علت که من مثال میزنم برای اینکه به یه نکته مهمی که در نظرم هست برسم میخوام برسم. شما اصفهان رو ملاحظه بفرمایید، شروع کردن به ساختمان کردن، از اون ساختمان خشت گلی یا صرف نظر کردن، از ساختمان آجری صرف نظر کردن، بیم آهنش کردن، بتون آرمش کردن، این مرتب رفت بالا. اما دیدن انگار فایده نداره، یواش یواش برگردن، گفتن نمار آجرش میکنی. بعدم حالا این آهن ها بالاخره میپوسه و فایده نداره، ده جرم میکنه، ده صرف میکنه، ده همچی میکنه، ده همچی میکنه. اینم صرف نظر، منتظر باشی یه روزی خواهد آمد که همین شما مردم دو مرتبه امارت از خشت و گل درست خواهید کرد و میفهمید این راه غلطه. مسجد جامع اصفهان هزار سال از سر پاس، اما امارت های جدید 100 سال ممکن است دوام داشته باشه. این سیر و سنت های گذشته بی حساب نبوده. حالا من مسئله ساختمان از باب مثال عرض کردم، البته ساختمان های جدید یه خوبی های داره که اونا نداشت، اما اونا هم از نظر بهداشتی و متن زندگی مردم یه خوبی هایی داشته است که امارت جدید اون خوبی ها رو نداره. یه خطراتی اینا داره که اونا نداشته. زندگی گذشته بی خطر بوده است، زندگی ما برق و گاز و آب و همه چیزش خطر است، گرچه وسیله رفاه است اما در کنارش هم خطرهای عظیم وجود داره. پس سنت یعنی کارهایی که بر اساس قوانین عادلانه و حساب شده و الهی به ما رسیده است. البته امکان داره یه سنت های از گذشتم غلط به دست ما رسیده باشه، من کاری به اونا ندارم، من سنت های الهی رو میگم. حالا ملاحظه فرمایید امیرالمومنین چرنگی، اولا قرآن چرنگی ما رو راهنمایی میکنه. قرآن در دو آیه، یکی در سوره ممتحنه، یکی در سوره احزاب، به ما میگوید سنت های گذشته را رها نکنید. در سوره ممتحنه راجع به حضرت ابراهیم میفرماد، میفرماد قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم والذین تبعوه، اقتدا کنید به سنت ابراهیم و کسانی که دنبال ابراهیم بودن، اونا قهرمانان مکتب توحید بودن و اونا به نتیجه رسیده. در سوره احزاب خدا می فرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، در کارها اقتدا به رسول الله بکنید، سنت پیغمبر رو بگیرید، سنت پیغمبر بالاتر و بهتر از سنت دیگران است. پیغمبر اسلام عقلشون میرسه که نمیگذرن یک موی فاطمه را نامحرم ببیند، فاطمه را طوری تربیت میکنن که فاطمه بگوید من از مرد نابینا هم رو میگیرم، برای اینکه او منو نمیبینه، من که او را میبینم. این سنت پیغمبر است، از این سنت پیروی کنید. اگه گفتید اشکالی نداره دخترم از اینجا صبح بلند شه بره مثلا شهر کرد درس بده و برگرده، چه معنی داره؟ اینا مثل مردم میمونن، باید در زندگی نمیدونم رو پیدا کنن امثال اون. بس یکی از احتمالاتش اینه که وقتی خانم میان میرن صندلی سوار میشن، دیگه نمیتونه بگه کسی اینجا سوار نکنه، یه جوانم سوار بشه پهلویشون. یه نگاه این جوان به دست این دختر خانم بیفته، آدمی غیرتدار ناموسدار زیر بار میره. پس باز هم سنت گذشته. حالا جند کاریه دیگه شما کاری ندارید. پس سنت گذشته ای که دختر در خانه بنشیند و درس بخواند، او سنت بهتری است. حالا اگر چنون که توانستید، ما مخالفی با درس خوندن دختران نیستیم، یه وقت کسی بدش نیاد ناراحت نشه، نه، ما میگیم اگرم میخواهید دنبال این مسیرها بروید، رعایت امور شرعی رو بکنید، رعایت سنت خدا را در این زمینه بکنید. حالا یا میشه یا نمیشه، من نمیدونم. حالا این یه بستگی داره به تجربه خود من. پس قرآن به ما میگه شما از این سنت پیروی کنید. من دو سه روایت کوتاه از مولا امیرالمومنین براتون عرض میکنم و عرضم و خاتمه میدم، دیگه زیاد مزاحمت نمی کنم، یه قدری هم باید رعایت کنم. قال علی علیه السلام: اقتدوا به خدا نبیکم. میفرماد اقتدا کنید به راه هدایتی که پیغمبر در اختیار شما گذاشته. فانه اصدق الهدى و استنوا بسنته. شما وادار کنید خودتون را به عمل کردن به سنت پیغمبر. فانه احد السنن، برای اینکه اون بهترین سنت هاست. این فرمایش امیرالمومنینه در کتاب قرر الحکم، که تمام فرمایشات امیرالمومنین در این کتاب اومده. روایت دیگر: طوبی لمن عمل به سنت دین، خوش به حال اون انسانی که عمل می کند به سنت دین. یعنی کاری نداشته باشید که مردم چیکار میکنن، حالا امروز اینطور میپسنده، امروز اینجور میخوان، شما ببینید سنت پیغمبرتون چی. حالا مثلا بعضی ها ممکنه معتقد باشن امروز میپسندید که آدم یک سیبیل بذارید که بیاد رو مثلا لباشو، آبم که میخواد بخوره تسلیه بشه آب با این موها و امثال زاله. اما بابا ما نه درباره حلالیش حرف میزنیم نه درباره حرومیش، ما فقط میخواییم بگیم سنت پیغمبری بوده که سیبیل اینجوری نداشتن. شما اقتدا بکنید به سنت پیغمبر. آیا خدیجه همسر پیغمبر، زنهای ائمه اطهار علیهم صلوات الله، زنهای با ایمان زمان ما، اینا سنتشون این بوده که یه پیر زن جراب بدن نما بپوشه و جراب نقش داره بیاد تو خیابون یه چرسد جوان؟ آیا سنت پیغمبر این بوده است که زن بیاد دم مسجد جمعه یا جای دیگه تو خیابون نمیدونم بازار امثال اون بگند و بخندن با یه صاحب مغازه و مثل اینکه دوتا محرمی که 70 سال با هم دیگه اینا محرم بودن؟ آیا این درسته؟ این سنت پیغمبره؟ هرچی شما سنت پیغمبر میدونید اونو عمل کنید. آیا سنت پیغمبر این بود که پولشون رو ببرن مصرف بکنن برای کار و فعالیت و امثال اون و به تجارت بیندازن، یا برن بگن آقا این پول من خدمت شما باشه، میخوام شما باش کار کنیم، حرفم من نمیزنم با آدا خیلی همچین روشونم بگیرن که نه اصلا من تو ربا با اینا نیستم، اصلا برد. من پولم میخوام بدم به شما، هر گل ریخته این سر خودتون ریخته. وقت میاد مسئلش هم از بام پرسد آقا جایزه این کار؟ نه عزیزم، حرام است. پول اگه همینطوری دادی به بانج یا به کسی دیگه که برات کار کنه نفعش بده حرومه. حالا اگه ده جورم بخوای آبش کشی، آخرش موش آب کشیده خوردن نده. خیلی معذرت میخوام، خیلی عذر میخوام این حرفو میزنم، اما بد نیست در ضمن من این عرض بکنم. بعضی آقایون یادش اینه که سابقا تو مساجد پهلوی توالت ها کور بود، یادتون هست؟ آفتابه و لوله آب و نمیدونم این چیزا نبود و همه میرفتن خودشون رو تو این کور میشورسن، این معمول. خب اگه از یه عالم میرفتن پرسیدن آب این کور نجسه، میگفت نه، با اینکه 100 نفر خودشون شسته بودن تو اینجا، میگفت نه پاک. اما خودی آقا که مسئله این پرسید حاضر بود یه تا استکان آب بخوره؟ نه. از یه عالمی رفته بودن پرسیده بودن اگه ما این کارو بکنیم رباس طوریه؟ آقا در جواب گفته بود والا من جواب مسئله ده نمیتونم بدم الا به این مثال، یه کسی که تو این کور خودش میره خودش میشوره و میدونه چی کار کرده، حاضرست یه قدری از این آب بخوره؟ ربام همینطور. اینا که ما میخوایم حلالش کنیم، ما که حرف روش نزده، ما که قرارداد نکرده، ما که تو من چند نگفته، یا آب روش میخورنده و سلام، چی کجا چه پولی، ما که نداریم مال پول ده ببینیم، برشی کس شده ایم و مالمون رو خوردند و به قطنامه رسیده ایم و نمیدونن امثال اون پول زکت براش میخورن، گناهی ربا هم گردنشه. استنو به سنت رسول الله، سنت پیغمبر عمل کنید. سنت پیغمبر این بود که میگفتن رزق زن با خداست و سنگینش روی زمین، چرا از راه حرام بخواد روزی بخوره؟ و همچنین در سایر جاهای دیگه سنت پیغمبر رو عمل کنید. چی کار دارید که مردم اینطور میگن؟ مردم چه میگن؟ مردم خیلی حرف میزن. عرضم حضورتونه که باز یه روایت دیگر از مولا امیرالمومنین میفرماد عدلم الناس من سن سنت الجور، ظالمترین و ستمگرترین مردم اون کسی است که به سنت جور و ظلم و ظالمان بخواد رفتار کنه. آمریکایی هم چی کردن؟ ما هم چی میکنیم. انگلیس هم چی کردن؟ ما هم چی میکنیم. یهودی ها اینطورن؟ ما هم اینطور. مسیحی ها اینطورن؟ ما هم اینطور. خب بگو پیغمبر اونطور بود، ما هم اینطور. امیرالمومنین اینطور بودن، ما هم اینطور. ما وظیفمون در آخر الزمان عمل کردن به سنت رسول الله هست. یه روایت، آخرین روایت هم عرض میکنم براتون. قال علی علیه السلام لا تنقضن سنتا صالحة عمل بها و اجتمعت الالف لها و صلحت الرعیت علیها. میفرماید نشکنی اون سنت پاک و پاکیزه ای را که مردم از زمان پیغمبر تعالی دلگرم به او بودن و عمل به او می کردن. از زمان رسول الله تعالی موسیقی حرام بود، حالا موسیقی حرام است، هیچ مرجعی هم نگفته از موسیقی حلال. مرحوم امام هم نگفتن و اگر به ایشون نسبت میدن نسبت نارواست. علنن ایشون فرمودن موسیقی مطلقاً حرام است. سنت رسول الله این نبوده است که از راه موسیقی به خدا برسند. سنت زین العابدین برای رسیدن به خدا دعای ابو حمزه بود، نماز شب بود، قرآن بود. سنت خانم پریسان است که از راه موسیقی به خدا برسد. اون خدایی که اون میخواد بهش برسه از راه موسیقی باید بهش برسه. زین العابدین و ائمه اطهار علیهم صلوات الله از این راه ها به خدا نرسیدن. فراموش نکنید سنت اونها را، فراموش نکنید راه اونها را. این همه شما مردم شهید دادید برای اینکه به سنت اسلامی برسید و سنت اسلامی براتون ثابت بمونه. سنت اسلامی راه ائمه بوده، راه مراجع تقلید بوده تا الان، الان هم هست. اونان هیچوقت مردم را به سنت غیر اسلام دعوت نخواهند کرد. وظیفه شما اینه که در این مسیر برید. پس یه لزومی نداره به هر کس میرسید بگید آقا چی کار باید کرد تو این اوضاع؟ کدوم اوضاع؟ تکلیف روشنه. راه حق همیشه معلوم بوده، حالا هست. راه باطل هم همیشه معلوم بوده، حالا معلوم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله فالیوم الاخر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله
عليه السلام. إنما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و احکام تبتدع یخالف فیها کتاب الله صادق مصدق مولا امیر المؤمنین فرمودن فتنه ها شروعش از اینجا می شود که مردم دنبال بدعتها می روان. هر وقت مردم سنتهای خدا و پیامبر رو فراموش کردن و دنبال بدعتها رفتن در فتنه و بلا خواهن افتاد. جوانان عزیز مجلس، روی سخن با شماست. دشمن با راه‌های فریبنده ممکنه شما رو گول بزنه و از سنت پیغمبر جدا کند، ولی مصلحت شما در پیروی از سنت رسول الله است. راه‌های پر زرق و برق دیگر یه روزی فرو پاشیده خواهد شد. امروز باید متوسل شوم به ذیل عنایت باب الحوائج الالله حضرت ابوالفضل العباس احق الناس ان یبکا علیه فتن ابکی الحسین به کربلایی. یه نکته‌ای در این کتاب معال سبتنگ میدیدم، نشنیده بودم تا حالا این مطلب رو، امروز برای اولین مرتبه بهش برخورد کردم. در این کتاب نوشته حضرت ابوالفضل سنشون کم بود، همراه باباشون در جنگ صفین آمدن. امیرالمومنین دستور داده بودند به ابوالفضل که از برادرش حسین جدا نشود، ولذا در جنگ صفین ابوالفضل همراه امام حسین بودن. این نویسنده می نویسه یکی از روزای صفین، خیلی جنگ عجیب بود در صفین، دیدن اول صبح یه جوانی از خیمه بیرون آمد، لفام یعنی چیز که میبندن عربا به سرشون و دهنشون و دماغشون، فقط چشما پیداست، یه همچی چیزی به سرش بسته، افتاد در وسط لشکر دشمن، جنگ عجیبی کرد، لشکر دست از جنگ کشیدن، گفتن ما باید این جوان رو تماشا کنیم. مرتبه دوم حمله کرد، مبارز طلبید، یه مردی از بزرگان این لشکر که خیلی قهرمان بود بهش گفتن بیا برو به مصاف و مبارزه این جوان، گفت من جرأت، من نمیرم، برای من سبکه، من با 10,000 مرد روبرو میشم، حالا منو فرستادی برای جنگ با یه بچه؟ بچه ها ما میفرستم. 7 پسر داشت، همه از شجاعان بودن، رفتن به جنگ این جوان، همه شون کشته شدن. به خود این مرد گفتن بیا برو به مبارزه، گفت من نمیرم مگر این که او را بشناسم که او کیست. این جوان برگشت به خیمه، سر و صورتش رو باز کرد، این آقا ابوالفضل العباس بود، آقا امیرالمؤمنین. آقا امیرالمؤمنین فرمودند عزیزم دیگه نرو بر میدان جنگ، لعنی اخاف، برای این که من میترسم این لشکر تو رو با چشم بزنن، نرو. این آقا به میدان نرفت. نویسنده این کتاب می نویسه به نظر من آقا فرمودن نرو میدان جنگ، برای این که باید ابوالفضل ذخیره روز عاشورا باشد و برای کمک به حسین عزیزشون. لذا روز عاشورا آقا به ابوالفضل نفرمودن برو بر جنگ، فرمودن برو یه قدر آب بر بچه‌ام بیاور. وقتی ابوالفضل اومدن به طرف شریعه، بعضی ها میگن 4000 نفر، بعضی ها میگن 10000 نفر اطراف شریعه رو گرفته بودن، اما آقا ابوالفضل چنون با اونا جنگیدن که همه را متفرق کردن، خودشون رسوندن به آب، مشک آب را پر از آب کردن. حالا میخوان از آب بیان بیرون، تشنگی ابوالفضل فرا گرفته، دستشون رو بردن زیر آب، آب بنوشن. فذکر عطش الحسین، گفتن چگونه آب بنوشم و حالون که جگر برادرم تشنه است. آب روی آب ریختن. آی حاجت من ها، گرفتار ها، اومدن به طرف خیمه ها، من دیگه نمیدونم چه شده است. که آقا صدای ناله ابوالفضل رو شنیدن، اومدن کنار نهر القمه، سر برادر رو به دامن گرفتن، نگاه کردن دیدن این بدن قطعه قطعه، لذا صدا زدن برادر دیگه حالا کمرم شکست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.